بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست وارد در فصل جدید شدیم در تحقیق اخلاص در نیت. در فصل قبل بزرگوار علی الله مقامه تحقیق فرمود، تکمیل متکمل را از مکمل، که چطور یک شیئی که یک موجودی که فاقد صفت هست و فاقد کمال، چطور از صاحب کمال و از صاحب اون صفت طلب فیض میکنه و چطور تکمیل میشه. به این نتیجه رسیدیم در تکمیل شخص ناقص که عمل شخص ناقص که باعث تکمیلش میشد در حقیقت عمل مشابهت و مشاکلت با کامل بود. اون عملی که تکمیل میکرد ناقصین را، شبیه شدن، همشکل شدن، تبعیت کردن و انقیاد از کاملین بود، که وقتی تبعیت میکردن شبیه به کاملین میشدن بر حسب خودشون در اون مقام و درجه خودشون صاحب کمال می شدن، که تصریح آیه قرآن هم همینه: قد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر، بگو به مردم، به امتت، که اگر خدا را دوست می دارید من پیغمبر را تبعیت کنید تا محبوب خدا بشید، تا خدا شما را دوست بداره. پس عمل در اینجا، مغز عمل تبعیت از کامل مطلق و حقیقی در ملک خداست. درباره این موضوع یک نکته را هم اشاره کردیم از توضیحات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه درباره خلع عرض، که ما دو نوع خلع عرض داریم. نوعاً یک بار خلع عرض وجودی هست و یک بار خلع عرض وجدانی هست. خلع عرض وجودی مثل موت طبیعی، شخصی که از دنیا میره عرضهای هواییش را، عرضهای دنیاویش را کنار میگذاره، این بدن عرضی را، بدن عنصری جسمانی را کنار میگذاره و با بدن برزخی، با ابدان بالاترش، به حیات خودش در عالمهای بالا ادامه میده. این یک نوع خلع عرض. نوع دوم خلع عرض، خلع عرض وجدانی هست. شخص وجدانن خلع عرض میکنه بدون اینکه بدن ظاهرش را کنار بگذاره، و شرح همون عبارت رسول خدا صلی الله علیه و آله که حضرت فرمود: موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بمیرید، به مرگ اضطراری، به مرگ طبیعی، به مرگ اختیاری بمیرید. انسان یک مرگ اختیاری داره، یک مرگ اضطراری داره. فرمود قبل از این که مرگ اضطراری سراغ شما بیاد، به مرگ اختیاری بمیرید. مثل بزرگان دین علی الله مقامهم، مثل انبیاء علیهم السلام، مثل اولیاء علیهم السلام، این بزرگواران قبل از مرگ استراری به مرگ اختیاری زنده میشن، بیدار میشن، خلع عرض میکنن. این عراض جسمانی را، عراض دنیاوی را خلع میکنن، یعنی اثر اینها را بر میدارن، کم اثر میکنن و لحاظا مشاعر بالاشون، مشاعر باطنیشون باز میشه، چشم مثالیشون باز میشه، چشم نفسانیشون، چشم اخرویشون باز میشه و قبل از مرگ استراری به مرگ اختیاری بیدار میشن. چون حقیقت مرگ بیداریه. الناس نیامون فا اذا ماتون تبهو، مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. این هم خلع عرض هست به صورت وجدانی. نمونه این خلع عرض در زمان رجعت هست. در زمان رجعت این خلع عرض برای تمام ماحضین ایمان و کفر واقع میشه. اونهایی که ایمان و کفرشون محض بود، در این دنیا تکلیفشون معین شده بود، در زمان رجعت اگر تا زمان رجعت عمر بکنن احتیاج نیست از این دنیا بمیرن، به مرگ استراری که چشم مثالیشون باز بشه. همه چشمهای مثالیشون باز میشه با وجود اینکه این حیات ظاهری را هم دارن، این بدن عرضی جسمانی را هم دارن. پس این نوع خلع عرض وجدانی هست که نمونه هاش را خلاصه در احادیث و در عبارات بزرگان عدد و مقامه هم انشاءالله میرسیم و مفصل تحقیق خواهیم کرد. اما رسیدیم به فصل جدید در رابطه با اخلاص در عمل. میفرماد که فصف اخلاص، اعلم ان الواجب للانسان اصلاح نیه و اصلاحها اخلاصها لله سبحانه، به ان تقصد الله وحده به عبادتک و طاعتک لا تشرک بهی شیئا، فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. می فرماد که در اخلاص هست، بدان که واجب هست بر انسان که نیت خودش را اصلاح کنه. نیت را در همین کتاب مبارک قبلن اشاره فرمود و از عبارات مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه تفصیلش را عرض کردیم که دو نوع نیت داریم. یک نیت را میگن نیت وجه عمل، یک نیت را میگن نیت نفس عمل. نیت وجه عمل اون نیتی است که ما را بر عملی ترغیب میکنه، بر عملی برمیانگیزانه. مثلا شخصی قصد سفر حج داره، میخواد حج به جا بیاره، چه فکر اولیه ای، چه طرح اولیه ای به ذهن این شخص خطور کرده که او را ترغیب بر سفر حج کرده؟ میشه این فکر اولیه رضای امام زمان باشه صلوات الله علیه، میشه این فکر اولیه شهرت و اعتبار در میان مردم باشه. پس یک بار این فکر اولیه، این طرح اولیه، نیت اولیه که بهش میگیم وجه عمل، میشه یک بار این نیت نورانی باشه، میشه یک بار این نیت ظلمانی باشه، برای مردم باشه. این را میگن نیت وجه عمل. نیت دوم نیت نفس عمله. یعنی چه؟ یعنی این شخص به هر نیت اولیهی که داشت، یا برای خدا بود یا برای مردم بود، راهی سفر حج شد. در سفر حج اعمال حج را به جا میاره، وقوف در عرفات، رمی جمرات، طواف واجب، طواف نسا، سعی در بین صفا و مروه، در سفر حج اعمال حجی که به جا می آره در هر عملی نیتی داره، یعنی وقتی داره طواف میکنه به نیت طواف طواف میکنه، وقتی داره بین صفا و مروه سعی میکنه حرکت میکنه به نیت سعی صفا و مروه، اینجا عمل به جا می آره. این عمل دوم، این نیت دوم مشترکه در بین اون شخصی که برای خدا حرکت کرده بود و این شخصی که برای مردم حرکت کرده بود. هر دوشون در این نیت نفس عمل دارن سعی صفا و مروه به جا می آرن، چندان مشکل برای هر دوتاشون نیست و هر دوشون در این نیت با هم مشترکن. اون نیتی که سخت اصلاح کردنش و واجبه و خیلی اهمیت داره خالص کردنش، نیت وجه عمله. فرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، شخص مؤمن که شروع میکنه به نماز خواندن نیت وجه عملش خالصه، برای خدا میخواد نمازش را به جا بیاره. حالا اگر در بین نماز خواندن یک موقعی شخصی وارد شد و لذالینش را کشید که این شخص بشنوه، یک جای غافل شد، یک جای شیطان گولش زد، اگر نیت وجه عملش خالص باشه ازش میگذرن نیتهای نفس عملش را. پس اون نیتی که خالص کردنش مشکله نیت وجه عمله. اینجا بزرگوار میفرماد که بدان واجب هست انسان نیتش را اصلاح کنه. گفتیم نیت نفس عمل آسانتره، اون نیتی که مشکل نیت وجه عمله. تا زمان داریم، تا مهلت داریم، تا در این دنیا اجازه زندگانی و حیات داریم باید اصلاح بکنیم. دنیا جای اکتسابه، اگر این را اینجا اصلاحش نکنیم دیگه این معرفت را نداریم، دیگه وقتش را، وقت اکتسابش را، مهلت اکتسابش را از دست میدیم. میفرماد واجب انسان تا زمانی که اینجا مهلت داره نیتش را اصلاح کنه. و اصلاحها اخلاصها لله سبحانه. میفرماد اصلاح نیت این هست که این را، این نیت را برای خدا خالص کنه، به این که قصد کنه خدا را تنهایی، کس دیگری را شریک خدا در این عبادتش قرار نده. لا تشرک به این شیئن، شیء دیگری را شریک با خدا در این اطاعتش نکنه. پس کسی که امید داره به ملاقات پروردگارش باید عمل صالح انجام بده، یعنی عمل خالص. و کسی را با اطاعت و عبادت پروردگار شریک نکنه. پس تا وقتی که زمان داریم باید این نیت را خالصش کنیم. فرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، عبارت بزرگوار را عرض کردیم، فرمود که شخص مؤمن انسان باید پیوسته نفسش را محک بزنه، یعنی اینقدر غرق در دنیا شدیم، غرق در کسب و کار شدیم، غرق در اهل و عیال شدیم، یادمون رفته برای چه ما را خلق کردن، برای چه اینجا نفس میکشیم. فرمود انسان باید خودش را محک بزنه. چطور؟ بزرگوار یک روشش را، یک نمونش را فرمود. بعضی وقتها انسان باید خودش را به غفلت بداره، بعد اونجا معلوم میشه این نیت خرابه یا خراب نیست. فرمود که مثلا شخص میخواد که در نیمه شب یا مثلا اذان صبح برخیزه نماز به جا بیاره، فرمود خودش را به غفلت بداره، بگه نماز نمی کنه. بعد ببینه نماز نکنه، جواب این سؤاله بگه با خودش، جواب این سؤالی که به خودش بگه من نماز نمی کنم، چه جواب میده در پاسخ به این سؤال؟ جواب را این میده: اگر نماز نکنی مردم بفهمن آبروت میره، مردم میگن این نماز خوان نیست. یا اگر نماز نکنی امام زمان صلوات الله علیه را از خودت ناراضی میکنی، یا اگر نماز نکنی رزق آن روزت را کور میکنی. اینجا انواع نیت ها معلوم میشه. اگر الان صبح نماز نکنم در بین روز پول کمتری به دست من میاد. نماز نکنم مردم میگن این نمازخوان نیست. نماز نکنم امامم را از خودم ناراضی کردم. اینجا خودمون را به نفسمون را به غفلت واداشتیم. معلوم میشه این نیت های وجه عمل ما چه کاره است. اگر خراب بود باید اصلاحش کنیم. تا زمان داریم، تا فرصت داریم باید اصلاحش کرد. میفرماد که اینجا بزرگوار میخواد تحقیق بفرماد انواع نیت ها را که انشالله به مدد امام صلوات الله علیه به توفیق حضرت انشاءالله اصلاحش کنیم. میفرماد که از شرک شرکان، شرکون ظاهر به ایقاع کل عمل ریاءن و سمعتن فذالک قبحه واضح و قد اوضح و قیل و کتبه حتی عرفه کل عالم و جاهل و لا نحتاج الى شرحه هنا. می فرماد دو نوع شرک داریم. یک شرک، شرک ظاهره، بهش میگن شرک جلی. یک شرک، شرک خفی هست، شرک باطنی هست، پنهانی هست. یک شرک، شرک جلی هست، شرک ظاهره. شرک ظاهر را می فرماد یعنی این تعریف شرک ظاهر، این که عملت را واقع بکنی انجام بدی به جهت ریا و سمعه. ریا از ریشه رعی میاد، رعا یعنی به جهت این که مردم ببینن، به جهت رؤیت مردم. یا سمعه از ریشه سمع میاد، به جهت شنیدن مردم. اگر عمل را انجام بدی که مردم از تو بشنون که تو این کاره ای، یا مردم ببینن که تو را این کاره ای، ریا و سمعه میشه شرک جلی، شرک ظاهر. فذالک قبحه واضح، قبحش خیلی واضحه، این اصلا به درد نمیخوره، این عمل بالکل مردوده. میفرماد که این شرک که به واسطه ریا و سمعه باشه در بین مردم واضح شده، گفته شده، نوشته شده، به اونجایی که هر عالم و جاهلی قبح این را میدانه. هر کسی میدانه اگر نماز خواند، اگر زیارت کرد، اگر حج به جا آورد، اگر زکات و خمس داد، اگر روزه گرفت، هر عبادتی، هر عملی را که انجام داد، اگر درس خواند، اگر اهل علم شد، هر نیتی، هر عبادتی را که انجام داد، اگر به جهت تعریف مردم باشه، به خاطر مردم باشه، این کلن این عبادت ثابته، شرک ظاهر، شرک جلی. حدیث داریم می فرماد در روز قیامت خدای متعال این شخص را که طلب ثواب میکنه میگه، می فرماد که برو برای اون کسی، از اون کسی ثوابت را بگیر که برای اون به جا آوردی، برای من خدا به جا نیاوردی. این واضحه، می فرماد خیلی واضحه، هر دانایی و هر نادانی این را معناش را میدانه. ولکن الاشکال، اما اون شرک دوم، شرک خفی که محل اشکاله، و داء العضال، دردی که درمان ناپذیره، دردی که علاجش مشکله. الذی یقتضی شرح الحال هو شرک الباطنی، اون که اختزا داره این را شرحش کنیم، توضیحش بدیم، شرک باطنیه. این را خیلی ها نمی دانن شرکه، بهش مبتلا هستن. این نوع عبادت غیر خالصه، شرکه، ولی طرف نمی دانه. اینجا باید دو کار را انسان انجام بده. اول بدانه این درد را، بدانه که این کار شرکه، بعد کمک بگیره، التماس کنه از حجت خدا صلوات الله علیه که این علم را، این دانستنش را حضرت کمکش کنن به عملش بدارن، این علمش بدل به عمل بشه. این شرک را از خودش دور کنه. خب چیه این شرک؟ این شرک باطنی که انسان بهش مبتلا هست و نمیدانه و هو ان تعمل العمل لتفوز بنعیم الجنان او تنجو من حریق نیران. این هست عمل بکنی نه برای این که مردم ببینن، نه برای این که مردم بشنون، برای این که خدا تو را ببره بهشت، برای این که خدا تو را از آتش جهنم نجاتت بده. پس این عمل شرک خفیه، مغز این عمل خودپرستیه، برای حفظ خودت این کار را کردی نه برای رضای خدا و حجت خدا. خودپرست بودی، تنپرور بودی، مغزش خودپرستیه، شرک خفیه، اگرچه خیلی از مردم نمیدان. اول باید این را دانست، برای درمان اول باید با درد آشنا بود. فلهذه نیه وجهان، میفرماد باز خود این نیت باز به دو شکل تقسیم میشه، این که برای بهشت یا برای ترس از جهنم انجام بدی، باز خودش دو شکل میشه. فاما ان تجعل المقصود بالعمل نجاتك، ان تجعل المقصود بالعمل نجاتك و تعمل به امر الله لیحصد لکن نجاح. می فرماد شق اول این هست که مقصود تو به این عمل نجات خودت باشه، صرف نجات باشه، خدا من را جهنم نبره، من را ببره بهش. عمل می کنی به امر خدا برای چه؟ برای حصول نجات. فلو حصلت لک، یعنی حصلت النجات لک، فلو حصلت لک به عملک به امر غیره لفعلت فتطیعه لأجل نجاتک علی حذف قول الشاعر. میفرماد یعنی چه معنی این کار؟ یعنی این که اگر نجات برای تو حاصل بشه، برای تو این نجات حاصل بشه به عملت به امر دیگری، یعنی یک کسی غیر از خدا، یک دشمن خدا بگه آقا بیا من را اطاعت بکن، عمل را برای من بکن. فرض کن خدای متعال یک دشمنی را دستش را به این اندازه باز گذاشته، فرموده اگر کسی هم خواست بره از این دشمن من تبعیت کنه، این دشمن بگه بیا من را اطاعت بکن، تبعیت بکن، در تبعیت کردن من تو را نجات میدم. همون عبارتی که مرحوم آقای همدانی از الله مقامه میفرماد. فرض کنیم به جای اینکه وعده بدن در گریه بر اهل بیت علیهم السلام، در گریه بر مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه بگن آقا اگر گریه کنی ما بهش نمیبریمت، تو را در جهنم عذابت میکنیم، اگر گریه کنی باید بری در جهنم عذاب بکشی. میفرماد که اگر نجات برای تو اینجور حاصل بشه، تو به اون عملی عمل میکنی، به دستور اون کسی عمل میکنی که تو را جهنم نبره. اگر خدا به تو فرمان بده که رضای من برای تو این است باید در جهنم عذاب بشی، دشمن خدا به تو فرمان بده اگر گوش به حرف من کردی خدا تو را به بهش میبره. وقتی که نیت تو برای نجاته، یعنی برای خودت، برای نفس خودت این کار را میکنی، نه برای خدا، نه برای رضای خدا، پس تو در این وقت در این حیث دیگه خدا را اطاعت نمی کنی، چون دنبال نجات خودت هستی. می فرماد که این همون قول شاعره، احب ابا مروان من اجل تمره و لولم یکن تمران لما احبه. شاعر میگه که من ابا مروان را دوست دارم به خاطر اینکه به من خرما میده. اگر به من خرما نده، یک روزی به من خرما نده، من دیگه دوستش ندارم. پس این ابا مروان را دوست نداره. که را دوست داره؟ خرما را دوست داره. این در دست هر که خرما باشه اون را دوست داره، چون مقصود این خرماست. ابا مروان وجه این قصد، وجه این عبادت، منتهای این عبادت نیست. فانت حین اذن معبودک نفسک، میفرماد پس تو در این وقت، در این هنگام، معبود حقیقی تو خدا نیست. چیه معبود تو؟ نفسک، نفس خودته. خودت را داری عبادت میکنی، خود پرستی، نه خدا پرست، خرما پرستی. و انما الله وجهت العباده و لیس به معبود البته. در این وقت خدا معبود تو نیست، خدا جهت عبادت توست، خدا وسیله رسیدن به اون خواسته و آرزوی توست، خدا وسیله توست، نه قصد تو، نه انتهای آرزوی تو، وسیله آرزوی توست، جهت عبادت توست. اگر این خرما، این نجات در دست دیگری باشی، به سراغ اون خانه خواهی رفت، در به اون خانه را خواهی کوبید، به در به خانه خدا رجوعی نخواهی داشت. و لیس به معبودن البته، می فرماد این شق اولش بود، طرف برای بهشت و جهنم خدا را عبادت کرد صرف نجات خودش. اما شق دوم، و اما ان تعبد الله وحده و تريد الجنه لأنها دار رضا و تكره النار لأنه دار سخطه. وجه دوم این است، خدا را عبادت کنی، خدا را وحده، فقط خدا را. چرا؟ چون خدا، رضای خدا، چون رضای خدا این هست که تو داخل بهشت بشی، بهشت را دوست داری. برای بهشت، برای دخول بهشت خدا را عبادت میکنی، چون میبینی خدا دوست داره، رضا داره که تو داخل بهشت بشی، خدا خوشش میاد تو داخل بهشت بشی. پس برای بهشت عبادت نمیکنی، برای اینکه رضای خدا را در بهشت دیدی و از آتش جهنم بیزاری، میخوای به آتش جهنم داخل نشی، چون سخط خدا را در اینجا دیدی، چون دیدی آتش جهنم دار سخط خداست. به قول اون عبارت امام سجاد صلوات الله علیه در دعای ابی حمزه سمانی چه می فرماد؟ می فرماد خدایا اگر من را داخل جهنم کنی، مفهوم عبارت حضرت اینه، اگر من را داخل جهنم کنی، غیرت تو اجازه میده من کنار دشمن تو بنشینم؟ پس اگر من داخل جهنم نمیخوام بشم، چون اینجا دار سخط توست، اینجا خانه دشمنان توست، برای همین من از جهنم بیزارم. فحین اذن یکون المعبود هو الله جل جلاله. در این شق دوم پس معبود خداست، و الجنت و النار جهت العباده. بهشت و جهنم هدف نیست، وسیله هست، وسیله رضای خداست. دوری از جهنم، رسیدن به بهشت، وسیله رضای خداست. چون رضای خدا را در این دیدی، طلب کردی بهش را، پناه بردی از آتش جهنم. فلولم یرضی الله الجنه لم تردها، ولولم یسخط الله انا لم تکرهها، اگر خدا به بهش راضی نبود بهش را آرزو نمی کردی، اگر خدا از جهنم بیزار نبود از جهنم به خدا پناه نمی بردی. فذلک هو الاخلاص فی العباده، پس این هست اخلاص در عبادت. اول باید این را بدانیم، اول علمش را پیدا کنیم بدانیم، بعد انشاءالله موفق بر عملش بشیم. پس علم این قضیه این شد. شرک تنها برای مردم عمل کردن و عبادت کردن نیست، این یک نوع شرکه، نوع خیلی قبیحشه و بدشه، شرک جلی همینه. یک شرک دیگر هم داریم، نوع دوم این شرک این هست که عبادت کنیم خدا را نه برای مردم، برای خودمون. بین الطلوعین بیدار باشیم برای اینکه امروز پول بیشتر گیر ما بیاد. الان علم داریم به این بیدار ماندن، به این نیت وجه عمل، این خرابه. اگر به ما گفته بودن اگر بین الطلوعین بیدار باشی فقیرتر میشی، ولی خدا این را بیشتر دوست میداره، ما باید به نیت رضای خدا بیدار باشیم. باید علمش را، اول باید علمش را بدانیم، باید درد را بشناسیم. اگر نماز صبحمون قضا شد قصه‌مون باشه امروز روز مکافات ماست، درد سر در دنیا زیاد سراغ ما میاد، معلومه نیت ما از نماز صبح خواندن ترس از عذابه، این بده. باید ترس از غضب خدا باشه، ترس از نرسیدن به رضای خدا باشه. رضا و غضب خدا کجاست؟ در وجود مبارک امام صلوات الله. پس اول به این علم پیدا کردیم، نه تنها باید از شرک جدی فرار کنیم، باید از شرک خفی هم فرار کنیم. همون عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه که خدایا اگر بدانم، اگر به من امر کنی که جهنم دار رضای توست، به جهنم خوشنودی، من هیچ وقت طلب بهش از تو نخواهم کرد. پس اگر برای سید الشهدا صلوات الله علیه روزخوانی کردیم، اگر گریه کردیم، بعضی ها که خیلی کارشون خرابه، مسابقه دارن، رقابت دارن، رقابت شهرت دارن، رقابت جمعیت دارن، جمعیت کجا بیشتره، کجا مشهورتر میشن، این که هیچی اصلا شرک جلی، ما با اینها کار نداریم. اما اگر کسی روزخوانی کرد، روزه شنید برای این که به بهش برسه، این هم شرکه، این هم شرک خفیه. کسی روزه خانه، کسی روزه شنوه، کسی روزه داره که برای سید الشهدا صلوات الله علیه گریه میکنه. برای همین میفرماد که در ابتدای مجلس روزه، در اول مجالس میفرماد ما احادیث ذکر ثواب را ذکر نمیکنیم، میگذاریم روز آخر که نیت این عبادت تو خالص باشه. پس این روزخانهایی که مثلا در غریبه ها روزخانی میکنن که اگر بچه مریض داری، اگر حوائج داری، اینها روزه را شرک آلود میکنه، کثیف میکنه. بچه من فدای سید الشهدا، جان من، خانواده من، مال من فدای حسین صلوات الله علیه، گریه کنم که بچه من حالش خوب بشه، که حاجت من برآورده بشه، اون حاجت توی سر من بخوره. این میشه شرک خفی. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه حضرت ما را نصرت کنن، یاری کنن بر اخلاص در عبادات به توفیق خودشون. اگر رفتیم در خانه حضرت گدایی کردیم، انشاءالله حضرت این خلوص را در ما دیدن، خودشون انشاءالله ما را دستگیری خواهند فرمود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.